أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب ماه ضیافت الهی بر همه عزیزان مبارک باشه. انشاءالله به فضل و حول و قوه الهی تونسته باشن بیشترین استفاده رو از این ایام فوق‌العاده ارزشمند بکنند، چون موضوع بحث ما خانواده آسمانی هست. من امروز به معرفی یکی از شخصیت‌های برجسته خانواده آسمانیمون میپردازم. افسوس که وقتمون کم هست و باید وقت بیشتری برای معرفی ایشون و همچنین سایر شخصیت‌های خانواده آسمانیمون اختصاص بدیم. همونطور که مستحضر هستید، دهم ماه مبارک رمضان روز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها است. بانوی که جزء چهار بانوی برجسته عالم خلقت هست و پیامبر فرمودند که بالاترین زنان بهشت چهار نفر هستند. اولین اونها خدیجه کبرا سلام الله علیها است و دومین اونها دختر ایشون وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سومین اونها حضرت مریم علیها سلام و چهارمین اونها آسیه بنت مزاحم که همسر فرعون بود. سلام خدا بر این بانوان بزرگ. اما شناختن اونها جدای از وظیفه معرفتی که ما داریم که واجب هست بر ما اینها رو بشناسیم، از اون جهت برای ما مفید خواهد بود که بتونیم از انوار اونها نهایت استفاده رو در دنیا بکنیم و بیشترین تقرب رو نسبت به اونها انشاءالله در آخرت پیدا بکنیم. اینکه ما حضرت خدیجه رو نشناسیم نمیتونیم، باعث میشه که نتونیم تو دنیا باهاش ارتباط شخصی و روحی پیدا بکنیم و در آخرت هم نمیتونیم به ایشون تقربی داشته باشیم و از فیوضات و عنایات و افاضات ایشون استفاده بکنیم. وقت بیشتری میطلبه، اما چون جلسات ماه مبارک ما تک جلسه ای هست، من این جلسه رو اختصاص میدم به وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. ایشون به هر حال به قدری عظمت داره که به قول پیامبر خطاب به حضرت زهرا فرمود خداوند شکم مادر تو رو ظرف امامت قرار داده. این چیز مهمی هستش. خداوند شکم مادر تو رو ظرف امامت قرار داده، یعنی از بین زنهای عالم، از بین بهترین زنهای عالم، خداوند یک زن رو انتخاب کرد برای اینکه شکمش ظرف امامت باشه و اون وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. در عظمت ایشون همین بس، و حالا در طول بس هم بیشتر شاید بتونیم، البته کامل که نه، در حد بضاعت خودمون این بانوی عزیز رو معرفی کنیم، ببینیم چقدر عظمت داشته که خداوند ایشون رو انتخاب کرده برای این کار. خب همین بس که پیامبر فرمود خداوند شکم مادر تو رو ظرف امامت قرار داده و همچنین شکم او رو ظرف وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داده. حضرت زهرا شخصیت بی نظیری است که حضرت عسکری علیه السلام در مورد ایشون فرمود نحن حجت الله علی العباد، ما حجت خدا بر بندگان خدا هستیم، و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، جده ما فاطمه حجت خداست بر ما. بعضی از عزیزان که دعای توسل میخونن میگن چرا توی این 14 معصوم حالا بعد از پیغمبر به حضرت زهرا که میرسیم نمیگیم یا حجت الله علی خلقه؟ این نقیصه بر حضرت زهرا نیست، چون حضرت زهرا حجت خداست بر ائمه، یعنی خیلی بالاتر هست. که حجت خدا جدای از این که بر خلق هم هست و حجت خدا بر خود اهل بیت علیهم السلام هم هست، طوری که وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن جمله شون این هستش که لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، برای من اسوه کامل و حسنه دختر پیغمبر هستش، یعنی من مادرم فاطمه زهرا الگوی اساسی من هست. خب خداوند حضرت خدیجه رو انتخاب کرده برای اینکه شکم مبارکشون، رحم مبارکشون جایگاه نور وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خب این شخصیت شخصیتی هستش که از نظر شخصیت شناسی میخوام توضیح بدم براتون. خب یک بانوی بسیار مجلل هستند. من اول بعضی از القاب ایشون رو بگم تا ضمیر ذهنی برای شما آماده بشه. یکی از القاب ایشون خب در قرآن هم آمده، ام المؤمنین هست. خداوند به زنهای پیغمبر به نام ام المؤمنین خطاب میکنه که پیامبر فرمود در مورد ایشون برترین و بهترین مادران مؤمنین خدیجه هستش، یعنی در بین همه زنهای پیامبر، همسران پیامبر، هیچ کسی مقام حضرت خدیجه کبرا رو نداشت و اساسا قابل مقایسه کسی با ایشون نبود. و طوری که ایشون بعد از وفات حضرت خدیجه هم سلام الله علیها همیشه میگفتن خداوند هیچ وقت همسری مثل حضرت خدیجه رو به من عطا نکرده، من هیچ وقت همسری مثل او نداشتم. حضرت علی علیه السلام بعد از وفات ایشون برای ایشون مطلبی رو می سرایند، مطالبی رو میگند که در اونجا ایشون رو سید و نسوان نام گذاشتن، یعنی سرور همه زنان و بانوی بانوان در واقع اسم گذاری کرد. امام کاظم علیه السلام در مورد ایشون فرمود سیدت قریش، ایشون سیده قریش هستش مشخصه دیگه. اسماء بیت امیس که میشناسید اسماء رو همتون، ایشون رو سیدت و نساء العالمین معرفی میکنند حضرت خدیجه رو. و در خود عهد جاهلی ایشون مشهور بوده. وقتی میگم عهد جاهلی یعنی قبل از بعثت، اینو خوب دقت کنید چقدر این زن پاک بزرگ بوده که قبل از بعثت، قبل از که پیامبری بیاد، ایشون زمان خودش به سیدت و نساء قریش معروف بوده، سیده زنان قریش. و لفظ صدیقه که در قرآن آمده در یک مورد فقط در مورد حضرت مریم سلام الله علیها استفاده شده که به قول امام صادق علیه السلام صدیقه یعنی معصومه، به اسم معصومه این رو بردند. پیامبر این لفظ رو در مورد حضرت خدیجه به کار میبره، اونم کجا؟ خطاب به جبرئیل که میفرماید که هاذهی صدیقت و امتی، این خانوم صدیقه امت من هستش. یکی دیگه از القاب ایشون طاهره هستش. از شدت تقوا و عفتی که این بانوی بزرگ داشتند معروف بودند به طاهره، که در واقع این لفظ طاهره مشهورترین لقب حضرت خدیجه در زمان جاهلی بوده. دیگه یکی دیگه از اسماء ایشون مبارکه هست. مرحوم محدث قومی اینجوری روایت کرده که خداوند به حضرت مسیح علیه السلام وحی کرد که نسل پیامبر آخرالزمان از یک زن مبارکه هستش، از نسل بانوی مبارکه هستش. و در یکی از زیارتنامه های حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که زیارت ایشون هست، اما سلامی که میدیم یکی از سلام هایی که در این زیارت نامه میدیم سلام به حضرت خدیجه است. به این گونه سلام میدیم که سلام بر صدیقه طاهره زکیه راضیه مرضیه خدیجه کبرا و ام المؤمنین. اینا القابی هستش که در مورد ایشون در زیارت نامه پیامبر به کار میبریم. در مورد عظمت ایشون داریم که وقتی که پیامبر از معراج برگشت، جبرئیل علیه السلام خطاب پیامبر فرمود حاجتی حاجتی، این خیلی قشنگه، نیاز من حاجت من ای پیغمبر این هستش که ان تقرا علی خدیجه من الله و من السلام. خیلی کلام بلنده، خیلی بزرگه، این ساده نباید از کنارش رد شید. فرشته امین الهی، بزرگترین فرشته خدا به پیامبر عرض میکنه که حاجت من این هستش که تو از طرف خدا، از طرف خودشون، بدون اذن خدا که نمیتونه حرف بزنه، از طرف خدا و از طرف من به خدیجه سلام برسونید. این نکته نکته خیلی مهمی است که در سلام‌های زیارت باید بهش توجه بکنیم. سلام‌های زیارت رو که حالا انشالله میرسیم، من یه مژده‌ام به شما بدم، این که ما انشالله بعد از ماه مبارک به حول قوه الهی زیارت جامع کبیره رو بالاخره بعد از یکی دو سال وقفه که کردیم انشالله شروع خواهیم کرد. به اونجا ایشالا توضیح خواهم داد. اینجا هم حالا بگم اون این استش که سلام نیاز یک انسان هست در ارتباط با طرف مقابلش، در ارتباط با کسی که دوستش داره، هر کس که میخواد باشه. سلام یکی از بزرگترین نیازهایی هستش که در ارتباط وجود داره و تخلیه کننده بار عشقی، عاطفی، فکری و معنوی زیادی هست کلمه سلام. و نیاز یک انسان در ارتباطش با طرف مقابلش این هست. در همه اقوام و ملل و تمدن ها هم این کلمه همیشه وجود داشته و هست، چون ورودی یک ارتباط فوق‌العاده خوب و قدرتمند هستش، به خصوص که اگر درست ادا بشه، با اخلاص ادا بشه، کلمه سلام بار فوق‌العاده‌ای داره که انشاءالله اینو میذاریم برای جلسه جامع کبیره. اما حضرت جبرئیل علیه السلام در اینجا داره از یه ماجرای انسانشناسانه و روانشناسانه پرده برمی‌داره که حاجتی. ببینید حاجت در فرشته یه داستانیه، ما الان نمیدونیم کلمه حاجتی رو وقتی یه فرشته به کار میبره یعنی چی. مثلا ما آدمی میگیم حاجت، یه داستانی داریم. فرشته امین الهی، فرشته مقرب الهی وقتی میگه که من این حاجت رو دارم که از طرف خدا و خودم به تو یک سلامی بدم، به حضرت خدیجه سلام بدم، یه داستان دیگه است. شما تو ارتباطات روزمرتونم گاهی وقتا به یک نفر دسترسی ندارید، اما دوست دارید که بهش سلام بدید، دوست دارید که اون سلام شما رو بشنوه. برای همین هم میگید سلام منو به فلانی چیه؟ بله؟ برسون. تأکید میکنید که حتما سلام من به فلانی رسیده بشه. این خیلی مهم هستش، سلام منو به فلانی برسونید. به حال حضرت خدیجه سلام الله علیها انقدر عظمت داره که خوب توجه کنید به موقعیت ایشون، که پیامبر از معراج برگشته، جبرئیل همراه پیامبر هست و جبرئیل هنگام وداع با پیامبر بهش میگه که حتما دوست دارم، نیاز دارم که شما حتما سلام من، سلام خدا و سلام من رو به حضرت خدیجه برسونید. خب پیامبر نگه میداره جبرئیل رو، به حضرت خدیجه سلام الله علیها میفهمن که خداوند و جبرئیل به شما سلام میکنن. خوب دقت کنید صحنه چقدر صحنه با عظمتی است. و ایشون هم همون جمله معروف رو، این جمله که اول ایشون به کار برده، بعدن ما از حضرت زهرا شنیدیم این حدیث رو، که در مورد حضرت زهرا هم داریم که خداوند بهش سلام کرد و اون جملات رو گفت، ولی اولین بار این جملات از دهان مبارک حضرت خدیجه آمده که هو السلام. جواب سلام رو چقدر زیبا میده، هو السلام و منه السلام، او خودش سلامه، خدا خودش سلامه و از او سلام هست و سلام به سوی اوست. و بعد فرمود و بر جبرئیل هم سلام. این اول جواب سلام های خدا رو به چه زیبایی داد، هو السلام منه السلام الیه السلام، و بعد به جبرئیل هم جواب سلامش رو انقدر زیبا بیان میکنن. خب اینها فوق العاده آداب خوبی هست که ما ها یاد بگیریم اینها رو در زندگی شخصی خودمون. من چند تا روایت بخونم برای شما از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در عظمت ایشون یکی این که فرمود خدیجه صدیقه امت من هست، دوم این که فرمود هر روز چندین بار خداوند به خدیجه بر فرشتگان مباهات میکنه. خیلی حرف بلنده، خداوند چندین بار در روز به خدیجه بر فرشتگان مباهات میکنه. و باز فرمود خدیجه برترین امهات مؤمنین هست، که حدیثش براتون خوندم. و همچنین هرگز خداوند همسری بهتر از او برای من جایگزین نکرده است. باز فرمودن که برترین بانوان بهشتی خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد. باز در فرمایش دیگه فرمود خدیجه سلام الله علیها به بانوان امت من برتری داده شده است. و در روایت دیگه فرمود خداوند محبت خدیجه سلام الله علیها را بر من ارزانی داشت. این نکته هست که پیغمبر تکرار کرده، چند جا این آمده. خیلی مهمه که عشق من به خدیجه یک عشق آسمانی هستش و این عشق رو خداوند در دل من نسبت به ایشون قرار داده. خدیجه در ایمان به خدا و من گوی سبقت را از همه بانوان عالم ربوده. امیرالمومنین اصلا در وصف حضرت خدیجه می‌فرماید که هیچ خانه‌ای نبود جز خانه پیامبر، که فقط پیامبر بود و خدیجه و من سومین اونها بودم که فقط در این خانه نماز گزارده می‌شد. و اون حدیثی که براتون خوندم در خطاب حضرت زهرا فرمود خداوند شکم مادرت را ظرف امامت قرار داده است. اینها عظمت این بانوی بزرگ رو میرسونه. مقدار در مورد شخصیت این بانو من صحبت کنم، خیلی وقت کم هستش متاسفانه، من دوست داشتم میتونستم مفصلتر در این باره صحبت بکنم، حتما هم انشالله یه جلسه دیگه در مورد ایشون سخن خواهیم گفت، چون حق عظیمی به گردن همه ما داره و تا حدودی هم مظلوم هستند. ایشون تنها کسی هست که در زیارتنامه 14 معصوم در بین اسم شریفشون در بین زیارت معصومین آمده. یعنی شما وقتی میگید که السلام علی رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و بعد از امیر المؤمنین که میگیم و حضرت زهرا به حضرت خدیجه سلام میدیم، بعد به سایر ائمه ای که از زیارتنامه که حتما توصیه میکنم هر روز اگر نمیتونید بخونید هفته یک بار این زیارت رو بخونید، فوق العاده زیباست، چون حاجت های فوق العاده قشنگی در مورد ارتباط شما با امام زمان علیه السلام در اون هست. و این دعا رو بعد از دعای توسلی دیگر در مفاتیح حتما مراجعه بکنید ببینید این سلام هایی که داده میشه که به این 15 نور با عظمت سلام بدیم، از جمله وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا. و بعدش ارتباطات خیلی قشنگی در ارتباط با شخص خودمون با وجود مقدس امام زمان علیه السلام از خدا میخواییم، بعد از اینکه خدا رو قسم میدیم به این 15 نفر، ارتباطات زیبایی هست، مطالب زیبایی هست که اونجا درخواست میشه. حتما لاقل هفته یه بار اینو به شنگاهی عزیزان بیندازن. خب موقعیت اجتماعی حضرت خدیجه سلام الله علیها موقعیت بلندی بوده در زمان جاهلیت. خب ایشون یک زن تاجر بوده فوق العاده، از نظر موقعیت اجتماعی خب از یه خانواده خیلی برجسته است. خویلد شخصیت بسیار بزرگی هستش که وقتی که پادشاه سرکش یمن حمله میکنن به مکه، ایشون شمشیر میکشه و از حریم مکه دفاع میکنه و اونها رو، آیاتش هم در قرآن هست، بیرون میکنن. ایشون از نظر خاندان فوق العاده برجسته داره و ضمن اینکه خاندان ایشون در نقطه‌ای به خاندان پیغمبر میرسه، یعنی از نظر خاندان با خود پیغمبر اشتراک نسبی دارن. خب خانوادهش که فوق العاده خانواده برجسته‌ای هستش و از نظر موقعیت اجتماعی زنش بسیار ثروتمند و بسیار مهربان و خیر، کارآفرینی های زیادی میکرد برای جوانان اون منطقه، کار تولید میکرد، زمینه های تجاری و ثروت برای اونها فراهم میکرد با کار تجاری که خودش را میانداخت. خب یکی از کارگرای ایشون و عمال ایشون خود پیغمبر بوده که جزء کارگرای خود حضرت خدیجه بوده و برای ایشون کار میکرد. و دختری بوده، خانمی بوده که نه تنها مردان حجاز، مردان برجسته نه اراذل و اوباش، بزرگان حجاز بلکه بزرگان منطقه اساسا طالب ازدواج با ایشون بودن. یعنی یه شخصیتی بوده که یکسره از طرف بزرگترین مردان کشور خودش و خارج از کشور خودش خواستگار داشته، یادم اینجوری. ولی ایشون چون اساسا زن مؤمن بود، ایشون از نظر دینی میدونید که جزء دینشون از دین حنیف بودن، اینا از نظر دینی دین حنیف دین حضرت ابراهیم بوده. بعضی سوال میکنن که مثلا پیغمبر، ابو طالب، عبدالمطلب و شخصیت های دیگه ای که اونجا بودن، خانواده پیغمبر، امیرالمومنین، کسی اینا چه دینی داشتن؟ دین اون زمان، دینی که اینا مسیحی نبودن، دینی که اینا داشتن دین حنیف بوده، دین حضرت ابراهیم علیه السلام بوده که نسبی هم به خود پیغمبر میرسیده، چون پیغمبر میدونید از نظر نسب به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم میرسه، مثل در یه روایت داریم مثل ایرانی ها هم اینجوری هستن که از نظر نسب به ابراهیم علیه السلام ایرانی ها میرسن. در روایت داریم که ایرانی ها فامیل ما اهل بیت هستن، برای همین هم ایرانی ها اساسا انقدر ولایت پذیری درشون شیرین و زیبا و قدرتمند صورت گرفته، چون نژادشون یک نژاد پاک و توحیدی هستش. خب ولی اینها از هم خدمتون که از دین حنیف، دین دست نخورده پیروی میکردن، چون دین مسیح 3 سال بعد از ظهور حضرت مسیح، حضرت مسیح اصلا کلن چیزشون 3 سال بیشتر نبوده، بعدم به تحریف رفت اساسا اون دین و چیزی نموند ازشون و بر توحید نماند اساسا آموزه های مسیح، به تسلیس رفت و انحراف و شرک. ولی اقوام پیامبر و سایر اطرافیان ایشون، اینها بر دین حنیف، بر دین مسیح، بر دین حضرت ابراهیم علیه السلام ماندن و موحد بودن، خدا پرست بودن، مشرک نبودن، خدای واحد رو میپرستیدن. مضافاً این که اساساً خود حضرت خدیجه و خویلد که پدر ایشون هست، وقتی که به دیدار پادشاه یمن میرن، اونجا پادشاه یمن بهشون میگه که تو کسی هستی، چون با حضرت عبدالمطلب میرن اونجا، بهشون میگن که تو پدر بزرگ اون پیغمبر خواهی بود. خویلد پدر حضرت خدیجه هم سلام الله علیها اونجا بوده و این رو میشنوه و برای حضرت خدیجه نقل میکرده. حضرت خدیجه تمام عشقش و دلش وجود مقدس پیامبر بوده و حالا الان تو جریان خواستگاری براتون نقل خواهم کرد که ملاک هایی رو که در خواستگاری بیان میکنه چقدر ملاک های با ارزشی بوده. ایشون تماماً اینجوری میخوام بگم که اینجوری نبوده که حالا زن پیغمبر شده، خب بعد گفته حالا که زن پیغمبر شدم بیا این ثروت رو در اختیار اسلام قرار بدم. خیر، ایشون کسی بوده که قبل از ازدواج پیغمبر هم ثروتش رو خوب استفاده میکرده، در ثروتش افراد زیادی از نیازمندان و مردم شریک بودن و استفاده میکردن از ثروت این زن. و اخبار زیادی از شخصیت پیغمبر رو ایشون پیگیری میکرده. حالا من نمیخوام داستان اون داستانها رو بگم، وقتمون زیاد نیست، و کاملا پیامبر رو زیر نظر داشته و حتی مامورهای خودش که با پیامبر در سفرهای تجاری میفرستاد میگفته که ایشون رو خوب مراقبت بکنید و حالات ایشون رو برای من بیان بکنید. حتی وقتی که به اون راهب نصرانی میخورند که او میگه که یه صحنه فوق‌العاده زیبایی هست، خیلی نمیتونم روش تمرکز کنم چون حال خودم خیلی خراب میشه، چه موقعی که بخوام بگم چه موقعی که بخوام بخونم، صحنه فوق‌العاده زیبایی هستش که در یکی از این سفرها، بخاطر توی اون سفر خادم حضرت خدیجه از طرف اون راهب متوجه میشه که پیامبر همون موعودی هستش که بشارت داده بودن. اینها رو برای حضرت خدیجه سلام الله علیها نقل میکردن و به هر حال عشق حضرت خدیجه پیامبر یک عشق فوق‌العاده زیبا و الهی بوده، برای همین ایشون از یک بصیرت فوق‌العاده بالا، یک عقل عملی فوق‌العاده قدرتمندی برخوردار بوده که تونسته بود به همه اون خواسته ها و چیزهایی که مردم دنیا میخوان پشت و پا بزنه و به دنبال یک محتوا باشه، به دنبال یک ایمان باشه. و خودش هم به پیغمبر فقط من تو رو انتخاب کردم به خاطر ایمانت و طوری که وقتی که خواستگاری میکنه، چون ایشون خواستگاری میکنه پیش قدم میشه استاد به پیامبر و بیان میکنن که پیامبر میگه اصلا ما با هم چه، شما یه زن ثروتمند بسیار بزرگی هستی، من یه مرد فقیر هستم که هیچی از دنیا ندارم. و ایشون در جواب پیامبر جمله میگه که من حالا دوست دارم شما توجه کنید، بهش صلوات خط بفرمایید. جمله که ایشون به کار میبرن این هستش که یبن ام، ای پسر امو، خب هم فامیل هم بودن، انی قد رقب تو فیک لغرابت کمنی، من به تو تمایل پیدا کردم، رغبت من به تو به خاطر این هستش که یکی که خیشاوندی با من، قرابت با من داری، و شرف کفی قومک، تو از یک شرافت بالایی در قوم خودت برخوردار هستی، چون پیامبر به حال معروف بود به امین در بین از یک شخصی بود که در تمام اون زمان به عنوان یک آدم برجسته و بزرگ شناخته میشد و امانت که اندهم، این که تو در میان مردم به امانت داری معروف هستی، و حسن و خلقک، شخصیت پیامبر خب یه شخصیت بی‌نظیری بوده از نظر حسن و خلق و زیبایی خلق، و صدق حدیثک، و اینکه تو راستگوترین افراد هستی، صدق حدیث داری، به خاطر این من به تو رغبت پیدا کردم. این جملات نشون میده که یک عشق زمینی نبوده، یک عشق طبیعی جنسی ارسام خدمتتون که حیوانی نبوده، یک عشق انسانی بوده. همه این چیزهایی که داره ذکر میکنه مسائل خیلی مهمی است. این نشون میده که چقدر شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها شخصیت عمیق و بزرگی بوده. ایشون بعد از ازدواجشون با پیامبر، که حالا داستان داره این ازدواج که چگونه انجام میشه، بعد از ازدواجشون با پیامبر اعلام میکنند، این خیلی مهم هستش که ایشون اعلام میکنه که به همه مردم بدونن که تمام اموال خدیجه، اموالی که ایشون داشته، اموال خیلی بزرگی بوده، اموال کمی نبوده، تاجر بودن و تجارت خیلی پرخیر و برکت و وسیعی داشته، به هر حال تجارت منطقه‌ای داشته نه تجارت محلی و کشوری. اعلام میکنن همه اموال خدیجه هدیه شده به پیامبر. خیلی مهمه این حرف که پیامبر خودش فرمود هیچ ثروتی برای من مثل ثروت خدیجه پرخیر و برکت و مؤثر نبود تو اون زمان، که ازش چقدر تونست پیامبر استفاده بکنه. جمله زیبایی که در خواستگاری به کار میبره، به پیامبر میگه من یه زن خوب برات سراغ دارم. خب ایشون خب فاصله سنی داره، ایشون 65 سالگی در دهم ماه رمضان به رحمت خدا رفتن. میگه من یه زن خوب برات سراغ دارم، چنین و چنان هست. پیامبر میگه کی؟ میگه که کنیزت خدیجه. ببین کلمه‌ای که به کار میبره کلمه خیلی بزرگی هستش، شوخی نیست. یک زنی با اون عظمت بیاد به کارگر خودش که پیامبر هست بگه من کنیز تو هستم. بعد فرمود البیتو بیتوک و انا امتوک، این خانه خانه توست و من کنیز تو هستم. خیلی جملات فوق‌العاده زیبا تکون دهنده ای هستش. خب این فقط اول ماجراست، یعنی اول ماجرا این هستش که ایشون خب یک همچین گذشتی از کل دنیا کرده و بعد به خاطر ازدواج با پیامبر. بعد از ازدواج با پیامبر ماجراها شروع شد، یعنی ایشون به قدری قربت و محرومیت کشید که حد نداره. فقط داستان یه ازدواج نیست، یه ایمانه که در همون ایمان پیامبر به ایشون میفرماید که تو باید به خدا، من و امامت علی اقرار بکنی. علی کیه؟ علی یه بچه است، یه کودکی است که در خانه خدیجه بزرگ میشه. خوب دقت کنید، یه بچه است که مادرش رو از دست داده، در خانه پیامبر بزرگ میشه، بعد پدرش هم که حامی پیامبر هست از دست میده. حالا یه بچه رو پیامبر گذاشته جلوی حضرت خدیجه، خب ما حضرت علی بچه بوده، میگه که این امام بعد از من خواهد بود و تو باید اقرار بکنی به امامت ایشون. میگه من اقرار میکنم به امامت ایشون. اینقدر شوخی نگیریم این قضیه رو، حاده که تو اون زمان این اقرار از هیچ کس صادر نشد. حتی پیامبر همه نزدیکان خودش رو دعوت کرد اقرار کنن، هیچ کس اقرار نکرد. خب این زن فوق‌العاده مؤمن، تازه داستان بعد از ازدواج شروع میشه که زنها اینو بایکوتش کردن که تو رفتی با غلام خودت ازدواج کردی، با یک نمیدونم آدم فقیری ازدواج کردی، این همه خواستگار در طول سالها، این همه مردان بزرگ آمدن، تو آخر رفتی اینو بعدش انتخاب کردی به عنوان همسری، همه ثروتش هم که بخشید. و بعد انقدر ایشون مورد مسخره قرار گرفت، مورد تمسخر قرار گرفت نسبت به این ازدواج که حد نداشت. انقدر اذیت شد که دیگران اذیتش کردن و به گونه که در بعضی از نقل ها نوشتن که ایشون حتی برای وضع حمل هم کسی نیومد کمکش بکن. و وضع حمل حضرت زهرا سلام الله علیها هم انقدر باش بد شده بودن که تنها بود که خداوند سلام الله، خداوند حضرت مریم و حضرت آسیه رو سلام الله علیهما رو فرستاد برای کمک به ایشون. خب بعد از اون داستان شعب ابی طالب رو داشتیم، داستان شعب ابی طالب. حالا شما نکنید یه خانومی که تو ناز و نعمت و رفاه بزرگ شده، حالا الان تو سنی که سن کمی نیست، سن پیریه، 60 و چند سالش بیشتر نیستشون، یعنی بعد از 60 سالگی تازه ایشون افتاده توی دوران شعب ابی طالب. ماجرای شعب ابی طالب 3 سال محاصره غذایی بود، محاصره اقتصادی بود، محاصره نظامی بود که در بعضی از نقل ها میگن یک خرما رو بین 10 نفر تقسیم میکردن. اینجوری بود که برای اسلام اینها اینقدر زحمت کشیدن، اینقدر خون دل خوردن تا اسلام دست ماها رسیده. و ما که مفت اینو دریافت کردیم خیلی قدرشو نمیدونیم، اصلا واقعا قدرشو نمیدونیم که اونها 3 سال پیامبر با همه اصحابش، اونها که رفتن مکه میدونن شعب ابی طالب کجاست، شرط آب و هوایی اونجا شما کسی در نظر بگیره، ولو الانش هم اگه بخواد کسی در نظر بگیره، اون موقع که خیلی بدتر بوده، چون فضای کاملا باز و تندی بوده. الان خب اطرافش هم ساختمان هستش، ولی همین الانش هم کسی تصور کنه تو اون فضای کسی بخواد 3 سال محاصره اینجوری باشه یعنی چی؟ چقدر فشار میاد؟ چقدر اذیت میشه؟ ایشون با دخترش حضرت فاطمه، با پیامبر، با سایر اصحاب همه اونجا محاصره بودن و سختی خیلی وحشتناکی اونجا تحمل کردن. یه خانومی که تو اون اوج ثروت و تو اوج اصحاب خدمتون رفاه بوده، حالا آمده تو این سختی های بعد از بعثت رو داره تحمل میکنه، کتک خوردن های پیامبر. شما اگر برید مکه، کسی بره اگر کسی نرفته از روی نقشه نگاه بکنید. من وقتی رفتم اونجا واقعا دوست داشتم، میتونستم با همه وجودم سجده کنم به این بانوی بزرگ. از نظر عظمت مقام، مسیر بین خانه پیغمبر تا غاره حرا مسیر خیلی چند کیلومتر مسیره. الان کسایی که میخوان برن خیلی از حجاج نمیرن، میگن خیلی سخت رفتنش. همین الان که کوه پله پله درست کرده سازمان اونجا، میخوان برن تا برسن به کوه، برسن به حرا، فاصله بین خانه حضرت خدیجه که نزدیک کعبه بوده تا حرا تو اون فضا تو اون زمان بدون هیچ نوع وسیله‌ای طی کردن این مسیر، هر روز 40 روزشون تا نبوتشون اونجا تو غار بودن. تنها غمخوارشون حضرت امیرالمومنین و حضرت خدیجه بودن که به اینا سر می زدن، دوبرشون چیزی می بردن. خب اصلا آدم تصور این که این چه سختیشون تحمل کرده. بعدم می اومد می بعد از بعثت هم که خب پیامبر رو می زدن، صورت خونی، دندان شکسته، غالبا اونی که فقط می رسید بالا سر پیغمبر حضرت خدیجه بود. می اومد وسائل داشت، تیمار می کرد ایشون رو، زخمای ایشون رو بالای سرشون. که تو یکی از همین ماجره ها پیامبر وقتی که به حال آمد و دید که خدیجه بالا سرش هست، رو خدا در بهشت هم خدیجه رو نصیب من کن. خب این فداکاری ها چیزای کمی نیست. آدم وقتی که با شخصیت ایشون آشنا میشه، که حالا من ایشون رو بحث شخصیت شناسی ایشون رو یه زمانی مفصلتر توضیح بدم برای شما، آشنا میشه میفهمه که چرا خدا این زن جلیل القدر رو انتخاب کرده برای اینکه شکمش ظرف امامت باشه. چرا خدا ایشون رو انتخاب کرده؟ به هر حال مادر همه ماست و ما باید به این مادر عزیزمون عشق ببرزیم و به عنوان مادر آسمانی ما، خانواده آسمانی ما هستند و باید روز به روز عشق ایشون و خاندانشون رو در دل خودمون، دختر گرامیشون رو در دل خودمون پرورش بدیم و به یادشون باشیم. من در این صلوات مخصوصه که تنظیم کرده بودم، سلام‌های مخصوصه که در مباحث قرب اهل بیت گفتم، در اردو هم گفتم، یه خواهر بزرگواری اومد گفتش که این سلام‌های شما خیلی خوب است ولی سلام به حضرت خدیجه رو کم داره. یعنی واقعا چقدر دقیق و ظریف ایشون فرمودن که باید این سلام رو هم اضافه بکنیم به سلام‌هایی که ما به معصومین میدیم. ایشون رو چون خود معصومین ایشون رو هم قرار دادن، حتما یادی از این بزرگوار بکنیم. و زن بسیار قدرتمند و وجیه اندالله هست، وجیهه اندالله هستش که خداوند رحم او رو، شکم او رو ظرف امامت قرار داده. از توسل به این بانو غفلت نکنید، از توجه، عشق ورزی، مهر ورزی و توسل به این بانو افراد غفلت نکنند، چون به هر حال پیش خدا خیلی ایشون عظمت داره و پیش اهل بیت خیلی عظمت داره و قیمت داره. طوری که در وقتی حضرت ایشون از دنیا رفت، خداوند به جبرئیل گفتش که فرمودن که وقتی رفتی به فاطمه بگو مادرت در قصری قرار داره، که حالا عظمت اون قصر رو تشریح میکنه که حالا الان دیگه فرصت نیست، و در بهشتی به سر میبره که در اونجا برای ایشون نه سر و صدایی وجود داره و نه غمی وجود داره. خب توجه میکنیم به محضر پاک این بانوی بزرگ اسلام و از صمیم قلب و با تمام عشقمون به محضر مقدسشون صلوات بلندی ختم میکنیم.
والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد